أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به زیاده سهویه رکوع در نافله بود که مشهور گفتن مبطل نافله نیست. برخی غیر از اثر صحت نافله آثار دیگه هم خواستن بار کنن، مثل اینکه بعد از رکوع در نافله ملتفت بشه که قرائت نماز رو فراموش کرده، تدارک قرائت و رکوع مجدد دیگه مشکل پیدا نمی کنه. بعد از رکوع ملتفت شد سجده واحده رو فراموش کرده، رجوع و تدارک سجده واحده مشکل ایجاد نمی کنه، که به نظر ما این درست نیست. ما تابع ادله‌ای هستیم که در نسیان قرائت و نسیان سجده واحده است که به طور مطلق میگه که بعد از رکوع دیگر تدارک نکند. هم در قرائت داریم، موثقه سماعه میگه که الرجل یقوم فی الصلاة فینسا فاتحة الکتاب. حضرت فرمود لیقرأها مادام لم یركع. و همینطور در نسیان سجده واحده داریم که فلیس شد مالم یرکع فاذا رکع فلیمز فی صلاته. اختصاص به فریضه هم ندارد. پس فقط اثر این که زیاده سهویه رکوع در نافله مشکلی ندارد، حکم به صحت نافله است. و این که بعد از رکعت دوم اگر برخاست رکوع کرد برای رکعت سوم، میتواند برگردد و نمازش را با همون دو رکعتی تکمیل کند، که این هم اثر صحت است. ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش عزیمته. ببینید ظاهر فلیمزه در مقام جهل به وظیفشون هست، شبهه وجوب از شبهه حرمت وضعیه هست. وقتی میگن فلیمزه، عرف استفاده وظیفه تعیینیه میکنه، شبیه قاعده تجاوز که در اونجا گفتن که اذا شک فلیمزه، اذا شک فی السجود بعد مقام فلیمزه. این ظاهرش عزیمته دیگه، نه رخصت. شک فی القراءت وقد رکع. نه شک فی القراءت وقد رکع فلیمزه، اونم همینجوره دیگه، عزیمته دیگه. نه کلن میگم فلیمزه در موارد جهل به وظیفه ظهور داره در تعین و عزیمت، نه صرف رخصت. جاهایی که توهم حذر فقط هست، بله، امر ظهور در وجوب ندارد، فقط ظهور دارد در رفع حذر. به هر حال عمده دلیلی که ذکر شد بر این که زیاده سهویه در رکوع مبطل نیست، سه روایت بود که مستمسک در هر سه اشکال کرد. اولی سیه زراره بود، از استیقن انه زاد فی صلاته المکتوب رکعتا لم یعتد بها و استقبل الصلاه استقبالا، که گفته بودن قید المکتوبه نشون میده که زیاده رکعت در نافله مبطل نیست، که آیه حکیم فرمود که لا یظن ان یلتزم بها. فکر نمی کنم کسی ملتزم بشه به این که زیاده رکعت سهوا در نافله مبطل نیست. بله مشهور ملتزم نشدن، درسته. در جلد 3 عروه محشا صفحه 317 داره اذا شک کف نافله بین الاثنتین و الثلاث فبنا علی الاثنتین ثم تبین کونها ثلاثن بطلت. اگر شک بکند در نافله بین 2 و 3 بنابر 2 بگذارد بعد از نماز بفهمد که 3 رکعت خونده است، نمازش باطل است. اونجا نوعا حاشیه نزدن الا بعضی از آیون گفتن که این فتوا اشکال دارد، احتیاط باید کرد. آقای خویی در موسوعه جلد 19 صفحه 85 فرموده که اگر این نافله نافله است که منظوره هست، نذر شده است، که هیچ اصلا شک بین رکعات مبتل آن است. اونایی که نذر کردن نافله شب بخونن ولو در سال 1 شب، اون شب هم شک میکنه در رکعت اول و دوم، دوم و سوم. آقای خویی فرموده او که هیچ، نمازش باطله، چون لا سهو فی نافله ظاهرش نافله بالفعله. شک در رکعات در نافله مهم نیست، اون ظاهرش نافله بالفعله و این نافله بالفعل نیست، فریضه نیست ولی نافله بالفعل هم نیست. عمومات میگه شک در رکعات مبتل است. اما نافله به ذات و بالفعل، نماز شب میخواند بدون نذر، اینجا ایشون فرمودن که ممکنه بگیم اذا استیقن انه زاده فی صلات المکتوبه رکعتن، رکعت به معنای رکعت تامه است و این مفهوم داره. معنیش اینه که رکعت کامله سهواً در نافله مبتل نیست، چون فرمود اگر در نماز فریضه یقین کند 1 رکعت تامه را زیاد کرده است، نمازش را اعاده کند. این مفهوم وصف داره. بعد ایشون اشکال میکنه، میگه نه، ظاهر رکعت رکوعه. تو صحیحه منصور ابن حازم هم بود، لا تعاد و صلات من سجدتن و انما تعاد و من رکعتن، یعنی من رکوعن. و معنای لغوی رکعت هم همون رکوع، رکعه، رکوعن و رکعتن. اصلا مجازن به رکعت تامه میگن رکعت، از باب تسمیت الکل باسم جزء المهم، مثل رأس که به انسان میگن رأس یا رقبه، تسمیت الکل باسم جزء المهم. ولذا ایشون فرمودن که ما با این صحیحه زراره نمیتونیم بگیم زیاده رکعت سهوًا در نافله مبتل نیست. بعد چیز عجیبی فرمودن، فرمودن ولی ممکنه ما بگیم اصلا دلیلی بر مانعیت زیاده رکعت در نافله نداریم. اصلا به چه دلیل نماز نافله به شرط لاست از رکعت ثالثه؟ اینم عجیبه. آقا زیاده صدق میکنه یا نمیکنه؟ اگه زیاده صدق بکنه، خب منزاد فی صلاته فعلیه الاعاده رو که شما پذیرفتید که ارشاد است به فساد شامل نافله هم میشه. به شرط لا بودنش رو از همین منزاد فی صلاته فعلیه الاعاده میفهمیم. صدق زیاده بکنه دیگه بسه. خود منزاد فی صلاته فعلیه الاعاده مانعیت زیاده رو اثبات میکنه. و ای گفتن من حد اقل که شما میگید لابشد، بگی خانه بساز 2 اتاق داشته باشد، حالا خانه بساز که دو تا داشته باشه، ظهور در به شرط لا نداره. بعد بگه منزاد فل بیت فعلیه الاعاده. بعد میاد میگه من گفتم دو تا اتاق بساز، زیادتر ساختی، فعلیه العود الی شهرداری تا جریمه بده. آقا صدق زیاده به اینه که در یا در یاد زیادت خارجیه باشه، اول دو اتاق ساخته بودی بعد یه اتاق اضافه کنی، یا این نقشه‌ای بدن بهت. ولی اون نقشه به شرط لا نگفتن هستا، نقشه همون امر مولاست. صل نافلت رکعتین، این نقشه مولاست دیگه. شما با مازاده بر امر مولا رکعت سال سر آوردید، مساق زاده است دیگه. اجازه بفرمایید. خب عرض کردم به شرط لا بودن دلیل ندارد، ولی مسلم امر به نافله، نافله رکعت این است، رکعت ثالث امر ندارد، نه استحبابا نه وجوبا، این که مسلم است. عرفن این مصداق زیاده است و من زاد فی صلاته فعلیه اعاده، یا لا یعید صلاته من سجدتن و یعیدها من رکعتین ای من رکوعین شاملش میشه. ولذا به نظر ما هم زیاده یک رکعت در نماز نافله مبتله. اما لولا حدیث لا تعاد، اگر نبود حدیث لا تعاد این حکم بود. اما حدیث لا تعاد دیروز عرض کردیم، میگه که فرزندم دو رکعت نماز بنا بود بخونی، فراموش کردی تشهد و سلام را، وارد رکعت سوم شدی. فراموش کردی دیگه، از اول که بنا نداشتی سه رکعت بخونی، فراموش کردی تشهد و سلام را، ان عذرن تشهد و سلام را ترک کردی. این تشهد و سلام چون جزء غیر رکنی است، اگر ما نخواهیم برداریم باید حکمی به بطلان نماز تو، ما آن را برمی‌داریم. تا آن را برداشتیم اون رکعت ثالثه میشه خارج از نماز، چون نماز تو با اون سجده ثانیه‌ای که به جا آوردی در رکعت دوم تمام شد. نگید این حرفا چیه تو میزنی، نه ما حالا دیروز گفتیم، اما آی خویی مراجعه کردیم در جلد 18 صفحه 35 تو نماز فریضه همینو فرموده، تو نماز فریضه فرموده اگر ما بودیم و حدیث لا تعاد میگفتیم نماز صبح دو رکعتی تو، یا نماز فرق نمی کنه ظهر چهار رکعتی تو، یه رکعت اضافه آوردی فدای سرت، این تشهد و سلام داره کار تو رو خراب میکنه، جزئیت این رو چون سهواً ترک کردی ما برمیداریم. ورود دارد بر من زاد فی صلاته فعلیه العاده، ورود داره بر اصلا رکعت اضافه دیگه، اضافه فی صلات نیست، اضافه خارج از صلاته. بعد فرموده که ولی نمیتونیم این حرفو بزنیم. چرا؟ به خاطر یکی منزاد فی صلاته فعلی لاده، حواسش نبود که آخر وقتی که میگه حدیث لا تعاد جزئیت تشهد و سلام رو برمی‌داره، این ورود داره به منزاد فی صلاته فعلی لاده، چطور تو مرتبه برای ابطال حدیث لا تعاد تمسک می‌کنی به منزاد، در حالی که معنای استدلال قبلیت این بود که حدیث لا تعاد وقتی زیاده تشهد و سلام را برداشت، این ورود داره بر منزاد فی صلاته، میشه منزاد خارج از صلاته. ولذا این استدلال ایشون درست نیست. استدلال دوم هم کردن، فرمودن از استیقنه انه زاد رکعتن فی صلاته المکتوبه لم یعتد استقبل الصلات استقبالا ولم یعتد بها. داره رکعتن، میگیم آقا خود شما رکعتن رو معنا کردی رکوعن. یک، اگر رکوع باشه خب رکوع میتونه در وسط نماز باشه، میتونه آخر نماز باشه، و اگر آخر نماز باشه حدیث لا تعاد جزئیت تشهد و سلام رو برداشت، ورود پیدا میکنه بر این که زیاده سهوی رکوع مبطل نماز فریضه است، ورود پیدا میکنه بر آن. چون اگر این رکوع در اثناء نماز بود قبل از رکعت اخیره که هیچ نمیشه کاریش کرد، ولی اگر بعد از رکعت اخیره باشه تشهد و سلام رو از جزئیات بندازیم، دیگه زاد رکعتن ای رکوعن فی صلاته نمیشه دیگه. خود شما فرمودید رکعتن به معنای رکوعن، استظهار کردید این را، و اصلا در برخی از نقل ها گفتیم در کافی اصلا رکعتن نداره. از استیقن انه زاد فی صلات المکتوبه استقبل الصلات استقبالا ولم یعتد بها، که دیگه رکعتن نداره. قدر متعقن زیاده رکنی است در وسط نماز. نفرمایید که آخه قدر متعقن از مبتلیت زیاده، مبتلیت زیاده رکعته، چون رکعت بزرگتر از رکوعه. میگیم درسته لولا حدیث لا تعاد، حالا که حدیث لا تعاد است نخیر، زیاده رکعت امرش اصله، زیاده رکوع بعد از رکعت اخیر امرش اصله، چون زیاده رکعت همیشه آخر نماز میشه دیگه، زیاده رکوع آخر نماز امرش اصله. از زیاده رکوع در وسط نماز اونو نمیشه درستش کرد، اونو هر کاری کنیم زیاده رکوع در نماز، چون چیکار میخوایم بکنیم؟ بعد از رکعت اخیره میتونیم جزئیت تشهد و سلام رو برداریم و مشکل رو حل کنیم. وسط نماز چی رو میخوایم برداریم تا مشکل این زیاده رکوع در اثنای نماز رو برداریم؟ پس اشکال اینه که حدیث لا تعاد در نماز فریضه هم زیاده رکعت رو میتونه برداره، چون ما یا استظهارمون از از استیقن انه زاد رکعتن رکوعه که آخوی استظهار کرده، یا مجمل میدونیم کما هو صحیح، چون دو استعمال داره، شاید رکعتن رکوع باشه و شاید مثلا رکعتن نداشته باشیم. بله کسی که میگه رکعتن داریم و این رکعتن هم به معنای رکعت تام است، مجبور این حدیث رو مخصص حدیث لا تعاد قرار بده در خصوص نماز فریضه، بگه حدیث لا تعاد متاسفانه تخصیص باید بخوره، چون در زیاده رکعت در نماز فریضه، رکعت هم معنای رکعت تام است، نماز باطل است طبق این صحیح زراره. دیگه حدیث لا تعاد جاری نکنید برای ما، و اینم مختص به نماز فریضه میشه، تو نماز نافله دیگه مشکل نداریم، چون روایت در خصوص فریضه اینو گفت. ولی چون ما احراز نکردیم اولا وجود رکعت را، ثانیا ظهور رکعت را در رکعت تامه، ولذا تا حالا هیچ مشکلی حتی در نماز فریضه برای اجراء حدیث لا تعاد در تشهد و سلام پیدا نکردیم، جزئیت تشهد و سلام رو برمی‌داریم در رکعت اخیره، اون رکعت زائده دیگه رکعت زائده فی اثناء صلات نیست. اگر کسی فراموش کرد تشهد یا سلام را یا هر دو را. فاحدث، لازم نیست من بگم، خود صاحب عربه فرموده نمازش صحیحه. آقا استعوان با التفات به اینکه تشهد و سلام نیاورده. آقا خب ملتفت تشهد و سلام نیاورده، اون که میشه احداث حدث حدیث لاتهات که تشهد و سلام رو نمیگیره. جایی که فکر میکند تشهد و سلام رو آورده یا غافل است از آوردن آن، نه ملتفت است که نیاورده است، فکر میکند داره اجزای نماز رو میاره، تشهد و سلام فهم میکنه الان واجب نیست یا انجام داده، او رو میگیم صاحب عربه گفته، گفته اذا تخیل انه سلم فاحدث نمازش صحیحه. چرا؟ برای اینکه حدیث لاتعاد جزئیت سلام رو برمیداره، اون حدث میشه خارج از صلات. وقتی آخرین جز دیگه قبل از تشهد و سلام است، چون تشهد و سلام جز نیست، آخرین جز آوردی نماز تموم میشه دیگه. آقا اتمام صلات به اتیان آخرین جزه دیگه، آخرین جز چون سجده ثانیه. اجازه بفرمایید، فقط چیزی که باعث میشه ما این حرفو نزنیم در نماز فریضه اینه که در روایت داریم من نسیه فاتم فی السفر اذا کان فی الوقت فلیعت. کسی که فراموش کنه در سفر نماز دو رکعتی چهار رکعت بخونه، این نمازش در داخل وقت ملتفت بشه باطله، عرفن یعنی القاء حدیث لاتعاد دیگه، چون سلام نداده تو رکعت دوم. یعنی سلام و شما بردارید، چرا اون نمازش به عنوان نماز دو رکعتی قبول نشه؟ و این معتبره ابی بصیر که من نسیه فاتم فی السفر قال ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید، این روایت میشه مخصص حدیث لاتعاد. حالا ممکنه شما یه اشکالی به ما بکنید، اونایی که اهل مطالعه این اشکالو میکنن، و اون اینه که بگن آقا یه سری روایات هم داریم میگه که اگر کسی نماز دو رکعتیشو مثلا سه رکعت بخونه یا چهار رکعت بخونه، ان کان جلسه به قدر ما یتشهد، اگر در ویسلم، اگر به اندازه تشهد و سلام جلوس کرده باشه در اون زمانی که تشهد و سلام باید میداد، نمازش صحیحه. بخونم روایت رو، چندین روایت صحیح زراره وسائل جلد 8 صفحه 232. سلطوان رجل سلا خمسا، نماز زورش رو 5 رکعت خون، قال انکان قد جلس فی الرابعه قدرت تشهد فقط تم صلات. اگه به اندازه تشهد و سلام دیگه، حالا این تشهد داره، در رکعت دوم نشسته قد تم صلات. روایات دیگر هم هست، مراجعه کنید به همون باب، صحیح محمد ابن مسلم هست، صحیح جمیل ابن دراج هست، میگیم درسته. این روایات معارض میشه با اون معتبر ابی بصیر که رجل نسیه فاتم فی السفر قال ان کان فی الوقت فلیعد. خب اونجا هم جلسه به قدره، اصلا جلسه و تشهد در رکعت ثانیه، ولی امام فرمود نماز باطله. و بعد از تعارض ترجیح میدیم این معتبره ابی بصیر رو، چون مخالف عامه است، ولذا این صحیح ابی بصیر یا معتبره ابی بصیر بلا معارضه و تخصیص میزنه حدیث لاتعاد، اما در کجا؟ در نماز فریضه، در نافله‌ای که شما سه رکعت بخونید لولا حدیث لاتعاد میگفتیم نماز باطله. چرا؟ برای اینکه دلیل نداشتیم که من زاده فی صلاته فعل الهاده در زیاده سهوی رکعت در نافله تخصیص خورده، دلیل نداریم. اجازه بفرمایید وقتی دلیل ندارید. ولذا میگفتیم من زاده فی صلاتی فللاده، اما به برکت حدیث لاتعاد نماز نافله رو میگیم حدیث لاتعاد جاریست، اون تشهد و سلام رکعت ثانیش رو میگه فدای سرت. در نماز فریضه نگفتن فدای سرت، دلیل نمیشه که در نماز نافله نگن. تو نماز نافله میگن فدای سرت. ولذا به این خاطر دقت کنید، نه به خاطر این که ما دلیل نداریم بر این که زیاده رکعت در نافله سهوان مبتل نیست، نه خیر، دلیل داریم. من زاد فی صلاتی فعل ایل آدم و صحیح زرارم که میگفت از استیقن انه زاد رکعتن، ولو در نماز فریضه بود مفهوم داشت وست، ولی معلوم نبود رکعت به معنی رکعت تامه باشه، اصلا معلوم نبود رکعت داشته باشه روایت، فقط به خاطر گل روی حدیث لاتعاد ما میاییم میگیم نافله اگر رکعت ثالثه بیاری، چون تشهد و سلام رو فراموش کردی در رکعت ثانیه، نه اینکه از اول فهم کردی نافله سه رکعتی مشروعه، نه، فراموش کردی رکعت ثالثه رو اضافه کردی. اینجا حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد هم اختصاص به نماز فریضه که نداره، که شامل نماز نافله هم میشه، این تشهد و سلامت رو جای خالیش رو پر میکنه، میگه دیگه جز نیست، ولذا اون رکعت ثالثه میشه خارج از نماز نافله. پس جناب آقای حکیم، این که گفتی لا یظن ان یلتزم به، اگه نظر مشهور رو میگی بله درسته، ولی اگر مقتضای صناعت رو میگی، ما از طبق صناعت رسیدیم به اینجا که نه مبتل نیست. بله آقا اون روایت معارض براش پیدا شد، نمیفهم، اجازه بفرمایید. حتی مثل
نوزلغت که معارضش اون چهار رکت و پنج رکت، این دو چهار چرا معارض شد؟ حتی مثل نوزلغت دو رکت و چهار رکت
کنه. روایات متعدد هست، حالا بله نوعا روایات در مورد 4 و 5 هست که، ولیکن احتمال خصوصیت نداره، احتمال خصوصیت نداره. خب اگر بناس مشکل تشهد و سلام رو حل کنید با حدیث لاتعاد یا طبق این روایت سید و امثال آن، خب تو این من اتم فی موضع القصد نسیانن هم همین کارو بکنید، عرفن بین اینها تعارض هست. خب از این بگذارید، عرض شود خدمتتون که ما نتیجه گرفتیم زیاده رکعت در نافله سهوان مبتل نیست، چون حدیث لاتعاد داریم، اما زیاده رکوع وسط نماز نافله. خب دقت کنید، یعنی در رکعت اول نافله دوتا رکوع آوردی اشتباهن، مقتضای قاعده اینه که مبتله. جا داره تعجب کنید رکعت تامه آخر نماز نافله و حدیث لاتعاد میگیم مبتله نافله نیست، ولی یه رکوع کوچولو وسط این دو رکعت نافله بیاری، مقتضای قاعده اینه که مبتله. چرا؟ برای اینکه ما به چی تمسک کنیم بگیم مبتل نیست؟ خب من زاد فی صلاته فعل الهاده که میگه مبتله، از استیقنه که اصلا معلوم نیست رکعتنه رکوعنه، اصلا نه رکعتنه نه رکوعنه، هیچی معلوم نیست، و اونم که نمیشه تمسک کرد تا بگیم از استیقن انه زاد رکوعا فی الفریضه، پس معلوم میشه زیاده رکوع در نافله مبتل نیست. کی میگه رکعتا من رکوعه؟ اصلا کی میگه رکعتا داره؟ و اگر هم داشته باشه کی معنی میگه به معنی رکوعه؟ میمونه دو تا روایت، یکی صحیحه حلبیه، یکی روایت صیغله. این دو تا رو هم بررسی کنیم تموم میشه مطلب. صحیح حلبی که دیروز عرض کردیم راجع به کسی است که نماز دو رکعتی نافله میخوند، اشتباه کرد، برخاست در رکعت سوم به عنوان نافله جدیده که آیه حکیم هم فرمود. خب آیه خویی فرموده که آیه حکیم تو میخوای بگی این زیاده صدق نمیکنه، چون آیه حکیم هم اینجور فرموده این زیاده نیست چون به قصد نماز اول نیاورده است، به قصد نماز جدید آورده است، اگه فریضه هم بود زیاده صدق نمی کرد. بعد گفته آقا این چه حرفیه میزنید شما؟ رکوع در اثناء نماز بیاد ولو قصد جزئیت نکنیم این زیاده است طبق روایات، در زیاده رکوع و سجدتین قصد جزئیت لازم نیست. میگیم آی خویی قبول، بر فرض در صدق زیاده در رکوع قصد جزئیت لازم نباشه که درستم میفرمایید، اما این مقدار شارع عفو کرده، عفو کرده از جایی که شما یک رکوعی برای رکعت دیگری برای نافله دیگری شروع میکنید ولو صدق کنه زیاده رکوع در نماز قبلی. اولا با اون حدیث لاتوات که گفتیم اصلا ورود پیدا میکنه حدیث لاتوات، ولی خب این روایت اعمال حدیث لاتوات نکرد، این روایت گفت که یجلس فیتشهد و یسلم، این روایت اینجوری گفت در فرض اتیان رکوع رکعت ثالثه گفت یجلس فیتشهد و یسلم، اینجوری اعمال حدیث لاتوات نکرد که دیگه اصلا هیچی رها کنه نماز رو، نماز قبلیش درسته بدون تشهد و سلام. و این زیاده رکوع رو در جایی که قصد دارد رکوع برای نماز جدید باشه ولو شما درست میگید آقای خویی، ما هم قبول داریم آقای حکیم درست نمیگن که صدق زیاده نمیکنه، صدق زیاده میکنه، اما زیاده داریم تا زیاده، تفاوت از زمین تا آسمان است. این زیاده‌ای که در رکوع به عنوان رکوع نماز جدید آوردیم ولو زیاده است، اما شارع از این عفو کرده، دلیل میشه بر این که از رکوع در اثناء نماز نافله که به قصد اون نماز نافله هم میاریم عفو کرده باشه. از کجا این مقدار حضرت عفو کرد؟ هر زیاده‌ای که یک درجه نداره، زیاده درجات داره، این زیاده با درجه خفیف مورد عفو قرار گرفت، گفتن مهم نیست، یجلس فیتشهد ثم چی بود روایت ثم بعدش میاد نماز بعدی رو میخونه. بله، اما این دلیل نمیشه که از اون زیاده های ناب که در خود اثناء نافله دو تا رکوع بکنه به جای رکوع از اونها عفو کنه. اینجا عفو کرد، ید ارکعتن ای ید رکوعن و یجلس و یتشهد و یسلم ثم یستأنف الصلاة بعده. میمونه روایت صیغه. روایت صیغه هم که اصلا سند نداره، اصلا بحثم نمی کردی مهم نبود، پس نمیتونی به روایت صیغه تمسک کنید بر اینکه زیاده رکوع در نافله مبطل نیست، ولی حالا برای دلخوشی اونایی که سند این روایت رو صحیح میدونن، آقای خویی گفت اگر سند درست باشه ما تمسک میکنیم به همین روایت، میگیم زیاده سهوی رکوع مبطل نیست در نافله. چرا آقا؟ ایشون گفتن اگر فرض در این روایت این باشه که نماز شفع و وتر رو مثل نماز مغرب میخونه، درسته این موافق عام است، ولی ازش یه کبرایی فهمیدیم، کبرا فهمیدیم که اون رکوع زائدی که آورده به عنوان نماز وتر بعد بر میگرده تشهد نماز شفع و میخونه، مشکلی نداره، اون زیادش مهم نیست، اینو فهمیدیم دیگه. حالا همین مقدار رو بررسی کنیم. میگیم آی خویی اولا این که معلوم نیست که موافق تقیه باشه. آی سیستانی فتوا داده، بعضیا فتوا دادن گفتن میتونید نماز شفاعت رو مثل نماز مغرب حساب کنید، سلام ندید، دعا کنید رساله جامع. بله خب بله دیگه، چه اصلاحی دارید بگید؟ تقیه است جامع جلد یک صفحه بله مسئله ازانم یا صفحه 2061 مسئله است. می تواند مثل نماز مغرب بخواند. خب این که اصلا تقیه نیست. ولی این که شما میگید، این که شما میگید که اگر تقیه هم باشه کبرایی ازش استفاده کردیم که زیاده رکوع مبطل نیست، اینو دیروز جواب دادم. عرض کردم گاهی کبرا رو مستقل استفاده میکنی، گاهی کبرا رو مندکه در صغرا استفاده میکنی. کبرا رو اگر از بطن صغرا در بیاری صغرای تقیه ای، چجوری میخوای کبرای اصالت الجد درش جاری کنی و از این صغرای تقیه ای از بطن اوی کبرای جدی استفاده کنی؟ این عقلایی نیست که. بله چی درست شد؟ اگر ما بگیم نافل شفع و وتر در این روایت سه رکعت مثل مغرب حساب شده و مشروع هم هست ولو به نحو عدل تخییری، دیگه اینو وجهی نداره ما حمله بر تقیه کنیم. اما اگر رکعت منفصله، یعنی نماز شفاعت رو مثل مشهور بگیم جدای از همان، اینجا هم آقای خویی فرموده باز به این روایت استدلال میکنیم. انشاءالله ادامه فرمایشات آقای خویی و اشکال به فرمایششون فردا عرض میکنیم و وارد بحث سجود میشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.